حتما شنیدین که میگوین اگر میخوایی کسی را خوب بشناسی با او همسفر بشو. در این فکر بودم که برای تولد همسرم چه چیزی بخرم که برایش غیر منتظره باشد. آنقدر در امواج فکر و خیال غوطه‌ور بودم که به یک ضربتی که همکارم به شانم وارد ساخت از عالم خود بیرون آمدم. پرسید چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ از صبح که آمدی حواس از سر جایش نیست. خبری شده؟ بگو ما هم بدانیم. گفتم راستش هفته آینده تولد همسرم است. میخواهم کاری کنم و چیزی بگیرم که برایش خیلی جالب و خاطر انگیز باشد. همکارم گفت خودت جواب خودت را دادی. اگر به دنبال خاطره هستی یک بلیت به جایی خوش آب و هوا به هر کجا که دوست داری بگیر و راهی سفر شوید. هم آب و هوایی تازه کردید و هم کادوی غیر منتظرت را تقدیم نمودی. اگر هم خواستی به ثوابی برسی دست ما را هم بگیر و با خودت ببر. در این صورت هم دل همسرت را به دست می آوری و هم ما را به فیض می رسانی. ببینم تو خودت خیال سفر داری؟ چرا می خواهی مرا راهی کنی؟ خب مثل بچه آدم دست زنت را بگیر و برو. به من چه کار داری؟ خبر نداری که همسرم تا دلت بخواهد عبوس و خشن و پرخاشجو و بد سفر است؟ اصولا خمیرش را با ناهنجاری و ترشرویی آغشتند. به خاطر اخلاق او کسی حاضر نیست با ما هم سفر شود. دلم لک زده برای یک سفر خوب و دیدنی. برای از تو چه پنهان، با همسرم به تنهایی خوش نمی گذرد. در دنبال همپایی هستم که به اتفاق او بروم. حالا هر کجا که باشد فرقی نمی کند. مهم این است که من با این آریا مخدری که مانند هند جگرخواره است تنها نباشم. نگاهی به اون انداختم و تحت تأثیر صداقتش قرار گرفتم و گفتم همسر من عاشق مسافرت است و درست عکس زن تو، خیلی خوش اخلاق و مهربان و خوش سفره. به خصوص سفر خارج از کشور رو خیلی دوست داره. همین امروز تحقیق میکنم و جایی رو برای گشتن انتخاب میکنم. همکارم گفت مرا هم فراموش نکن، هر جا که راهی شدی ما هم همسفرت می شویم. مگر نمی گویی همسرت بد اخلاق و ناسازگار است؟ چطور توقع داری همسر من با او کنار بیاید؟ اینطوری کلاه ما تو هم می رود. چند روز که بیشتر نیست تا آنها بخواهند از اخلاق و رفتار همسر در بیاورند سفرمان به پایان رسیده. مهم من و تو هستیم که اخلاقمون با هم جفت و جور است. بعد هم در این سفرها کسی به کسی کاری ندارد. آنقدر جاهای دیدنی و برنامه‌های تفریحی هست که بد اخلاقی زن من به چشم نمی آید. خدا رو چه دیدی؟ شاید این سفر باعث شود حال و هوای خانم من عوض شود و مدتی دست از سرم بردارد. من هم قول میدم مزاحمتی برای شما درست نکنیم. با اینکه تردید داشتم ولی گفتم پس وقت را تلف نکن و بلند شو برویم بلیت را تهیه کنیم. پرسید بلیت برای کجا؟ گفتم نمیدانم، هر کجا با قیمت مناسب پیدا کردیم میرویم. به نزدیکترین آژانس مسافرتی رفتیم. پس از پرسجو و تحقیق درباره مکان و زمان و قیمت و شرایط آب و هوایی و امکانات هتل ها عاقبت تصمیم گرفتیم بلیتی برای یکی از کشورهای آسیایی تهیه کنیم. هر چه پس انداز داشتم از حسابم بیرون کشیدم و خودم را راضی نمودم که دو روز دنیا ارزش جمع کردن ندارد و اصولاً پول برای خرج نمودن اختراع شده، نه برای پسنداز و سپردن به بانک. تصور نمی‌کردم به این سرعت تصمیمی برای سفر بگیرم. البته بیشترین مشوق همکارم بود. با خوشحالی و رضایت هرچه تمام‌تر 4 تا بلیط گرفتیم. روی همکارم را بوسیدم و از اینکه با چنین یگانگی و صفایی مرا به این کار ترغیب و تشویق نموده بود تشکر کردم. از وقتی پشت میز قرار گرفتم دیگر دست و دلم به کار نمی رفت. تمام وقت چهره همسرم را مجسم می کردم که با دیدن این بلیط چه حالی پیدا می کند. تا بعد از ظهر که وقت اداری تمام شد روی پا بند نبودم. عصر که شد یک جعبه شیرینی خریدم و بلیط را روی جعبه گذاشتم. زنگ خانه را زدم تا خودش در را به رویم باز کند. صدای قرقرش از پشت در می آمد که مگه کلید نداری؟ از دست تو. وقتی در را باز کرد با دیدن من و جعبه شیرینی و بلیطی که روی آن قرار گرفته بود برق شادی در چشمانش درخشیدن گرفت و پرسید چه خبر شده؟ ما تو متحیر مانده بود. جعبه شیرینی را از دستم گرفت و روی میز گذاشت. با تعجب بلیط را برداشت، نگاه کرد و نگاه کرد. چشم از صورتش بر نمی داشتم. هر لحظه ابروهایش بالاتر می رفت و چشمانش گردتر می شد تا اینکه دستش را به سینه‌اش گذاشت و به چهرم نگاه کرد و گفت:
تو چی کار کردی؟ خدای من، باورم نمی شه. یعنی تو راستی راستی برای هفته آینده بلیط گرفتی؟ آخه برای چی؟ ما که خیال سفر نداشتیم.
گذاشتم کمی هیجانش فروکش کند و آرام بگیرد. هنوز مشغول زیر و رو نمودن بلیط بود و چند بار اسمش را خواند تا مطمئن شود بلیط به خودش تعلق دارد. وقتی کمی آرام گرفت گفتم: تولدت مبارک عزیزم.
این کادوی تولدته.
هاج و واج نگاهم کرد و گفت:
تولد من؟ چه؟ آها، وای خدای من، آه ازت ممنونم، باورم نمیشه. هیچ وقتی محبت تو فراموش نمی کنم. راستی پولشو چطوری جور کردی؟ نکند قرض کرده باشی؟
گفتم: خیالت راحت، قبلا پولی پس انداز کرده بودم تا در فرصتی مناسب ماشین را عوض کنیم. همان را برداشتم و فکر کردم ماشین را همیشه می شود عوض کرد، ولی سفر را نمی شود همه وقت جور کرد، به خصوص در حال حاضر که هنوز بچه نداریم. موقعیت خوبی است که به این سفر برویم. راستش امروز داشتم به این فکر می کردم تا برای کادوی تولد تو چی کار کنم. همکارم گفت: تو که می خواهی خاطره خوبی برای خودت و همسرت به جا بگذاری، بهتر است او را به یک سفر خوب ببری.
آفرین به این همکار با ذوقت، خیلی پیشنهاد خوبی داد، خدا عمرش بدهد. یادم باشد وقتی او را دیدم از او به خاطر این پیشنهادش تشکر کنم.
به زودی او و خانمش را میبینی؟ چطور مگه؟ راستش امروز که حرف سفر پیش آمد، او هم سر درد و دلش باز شد و گفت که دلم برای یک سفر لک زده و اگر اجازه بدهی ما هم با شما به این سفر بیاییم. من هم تو رو درباسی گیر کردم و گفتم: چی از این بهتر؟ این شد که 4 بلیط گرفتیم. خانمم گفت: اشکالی ندارد، ولی من حتی یک بار هم آنها را ندیدم. گفتم: عزیزم زیاد سخت نگیر، همکارم که خیلی مهربان و خونگرم است، مطمئن هستم در طول سفر مشکلی پیش نمی آید.
خانمش چی؟ از او چه می دانی؟ سن و شرایطش به من می خورد؟
سن و شرایط که بله، فقط...
فقط چی؟
فقط اینطور که می گفت یه کمی عبوس و خشن و بداخلاق و بدبین و خودخواه است.
فقط همین؟ مطمئنی مشکل دیگه ای نداره؟
نه شوخی نیست. اینطور که شنیدم کسی حاضر نیست با این بنده های خدا هم سفر شود. او هم دست به دامن من شده. البته من هم بی تقصیر نبودم، چون از خونگرمی و مهربانی تو خیلی تعریف کردم و همین خاطر وقتی از طرف تو خیالش راحت شد به من چسبید که هر طور شده با هم به این سفر برویم. البته من گفتم اگر خانمت این سفر را زهر مارمان کند چی؟ شاید خانم من هم کوتاه نیاید، آن وقت تکلیف چیست؟ او در جواب گفت: تا خانم ها بیایند و اخلاق هم آشنا شوند، این چند روز تمام شده و ما برگشتیم. مهم این است که من و تو که همکار هستیم، اخلاق ما جفت و جور است. همسرم کمی به فکر رفت و گفت: خدا عاقبت ما را با این همسفری ها به خیر کند. فعلا که خودتان بریدید و دوختید و از دست من کاری بر نمی آید. همسرم خوشحالی زاید الوصفی داشت و می دیدم که هر روز تدارک سفر را می بیند و با خوشحالی به دوست و آشنا زنگ می زند و این خبر میمون را به گوش همه می رساند. روز موعود رسید. ساعت پرواز ما صبح زود بود و چند ساعت قبل می بایست در فرودگاه حضور داشته باشیم. همسرم از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. وقتی به فرودگاه رسیدیم نیم ساعت بعد دیدم همکارم با خانمش به طرف ما می آیند. تا چشم خانمم به اونها افتاد از همون دورا دور سری خم نمود و مؤدبانه سلام بلندی تحویل داد و بعد هم خانم را در بغل گرفت و حالا نبوس و کی ببوس، گویی 100 است که او را می شناسند. خانم ها زود با هم گرم گرفتن و تا حدی خیال ما راحت شد. پرواز به موقع انجام گرفت و پس از چند ساعت به مقصد رسیدیم. پس از تحویل گرفتن چمدان‌ها توسط راهنمای تور به طرف هتل مورد نظر راه افتادیم. شهر غرق در نور بود. جمعیت زیادی به چشم می‌خورد. شهر پر از اتوبوس‌های رنگارنگ و تاکسی بود. به هتل رسیدیم. هتلی مجلل بود. 2 اتاق در یک طبقه به ما دادند. یکی از کلیدها را گرفتم و به طرف شماره مورد نظر راه افتادم. همکارم به اتفاق خانمش به سمت اتاق دیگر رفتند. کلید انداختم و در اتاق را باز کردم. اتاق بسیار مرتب و زیبایی بود. تمام وسایل با رنگ‌های هماهنگ ست شده بود و از همه بهتر پنجره‌ای داشت که وقتی نزدیکش می‌شدیم تمام شهر را می‌توانستیم ببینیم. وسایل را جابجا کردم و روی تخت دراز کشیدم. از اینکه قرار بود چند روزی را در آنجا باشم احساس خوبی داشتم. هنوز چند دقیقه نبود که روی تخت دراز کشیده بودم که کسی با ضربات پی در پی به در زد. خانمم با عجله در را باز کرد و دید خانم همکارم با قیافه اخم‌آلود و حق به جانب ایستاده. خانمم تعارف کرد تا به داخل بیاید. او هم داخل شد و در حالی که زیر لب غرغر می‌کرد تمام اتاق و وسایل را برانداز کرد و گفت عجب اتاق قشنگی دارین. پنجره اتاق ما اصلا دیدی به بیرون ندارد. اتاق خفه و دلگیری است. من که تعاملش را ندارم. فکر کنم باید اتاق‌ها را عوض کنیم. خانمم با تعجب و خشم به من نگاه کرد و در جواب او گفت شما به مسئول هتل بگویید تا اتاقتان را عوض کند. ای بابا، مگر اینها زبان آدم میفهمند؟ من حوصله سر و کله زدن با آنها را ندارم. گفتم این مشکل را بین خودمان حل کنیم بهتر است. نگاهی به چهره همسرم انداختم، دیدم گیج و وید شده و مانده چه جوابی به این اوریا مخدره بدهد. به کمکش رفتم و گفتم ای خانم، شما هم سخت نگیرید، اینجا برای تفریح آمدیم. فقط شبها میخواییم در این اتاق استراحت کنیم، تا ابد که نمیخواییم اینجا زندگی کنیم. شما هر وقت دوست داشتید به اینجا بیایید، اینجا متعلق به شماست. بهتر از تعارف را کنار بگذارید. همونطور که گفتم من دلم در آن اتاق میگیرد، حاضر نیستم یک لحظه هم آنجا باشم. شما که میدانید من خیلی حساسم. بهتر از وقت را تلف نکنید و هر چه زودتر اتاقتان را به ما تحویل دهید. شوهرم و تمام اقوام اخلاق من را میدانند. حرفم یکیست، وقتی میگویم اتاق را عوض کنید راه دیگری ندارد. تازه دستم آمد چرا همکارم میگفت کسی حاضر نیست با ما سفر کند. با درماندگی به همسرم نگاه کردم. به نظرم آمد چشمکی به من زد و رو به خانم کرد و گفت هیچ اشکالی ندارد، اتاقها را عوض میکنیم. فقط اجازه بدهید سوسکایی که در حمام کشتم برداریم تا شما ناراحت نشوید. تا حرف سوسک آمد خانم همکارم گفت سوسک؟ یعنی که اتاق شما سوسک دارد؟ خانمم گفت بله، ولی چیز مهمی نیست، ما تقریبا همه آنها را کشتیم. این روزها به هتل‌های 5 ستاره هم نمی‌شود اعتماد کرد. هرچه تعداد ستاره‌ها بالاتر می‌رود کیفیتشان پایین‌تر می‌آید. به هر حال ما با کمال میل حاضریم اتاقمان را با شما عوض کنیم. و خطاب به من گفت زود باش وسایل را جمع کن، مگه نمی‌بینی منتظرن؟ خانم همکارم با صدای خفه گفت ولی اتاق ما سوسک ندارد، شما که میدانید من با دیدن سوسک سکته میکنم. ببخشید، بهتر است به اتاق خودمان برگردم و بیشتر از این مزاحم شما نشوم. این را گفت و با عجله اتاق را ترک کرد. پس از رفتن او به خانمم گفتم چطور شد که حرف سوسک را پیش کشیدی؟ خندید و گفت یکی از مجلات داخل هواپیما عکس یک حشره را انداخته بود و متوجه شدم این خانم به طور غیر طبیعی از سوسک و حشرات دیگر می ترسد و تنها راهی که به نظرم رسید همین بود. در دلم به هوش و ذکاوتش آفرین گفتم و مانده بودم با اخلاق او چطور این چند روز را سر کنیم. روز بعد قرار بود ما را به بازدید یکی از معابد ببرند. پس از صرف صبحانه وقتی همه جمع شدن راهنما توضیحاتی راجع به اون معبد داد و همگی راه افتادیم. در طول مسیر راهنما توضیحاتی در مورد هتل‌ها و فروشگاه‌های مجلل می‌داد تا اینکه به باغ بزرگی رسیدیم و پس از گذشتن از فضای سبز زیبا و دیدنی به تالاری هدایت شدیم که مجسمه مطلای بزرگی در وسط آن قرار داشت. مردم اطراف آن مشغول عبادت بودند. بعضی از آنها کنار مجسمه در جایگاهی به خصوص شمع روشن می کردن و یکی از توریست ها می گفت من هر سال به اینجا می آیم و حاجت می گیرم. با شنیدن این حرف همسرم از من خواست تا شمعی برایش تهیه کنم. هرچه در اطراف نگاه کردم شمعی برای فروش ندیدم. راهنما که متوجه من شده بود وقتی موضوع را فهمید یک شمع از داخل کیفش بیرون آورد و به خانمم داد و گفت اینجا هر کسی بخواهد از بیرون شمع تهیه میکند و من همیشه یک شمع برای خودم میآورم. این دفعه شما از شمع من استفاده کنید. خانمم با خوشحالی شمع را گرفت و روشن نمود و زیر لب دعایی خوند و رد شد. و در این وقت خانم همکارم که متوجه روشن شدن شمع شده بود با عجله خودش را به شمع روشن رساند و طوری که کسی متوجه نشود فوتی به شمع کرد ولی شمع خاموش نشد. دوباره به آرامی نزدیک شمع شد و سعی کرد آن را خاموش کند و وقتی شعله را مقاوم دید این بار سرش را کاملا جلو برد و با توان بیشتری شمع را فوت کرد. همان وقت ریشه شالی که به سر داشت به شعله آن خورد و آتش گرفت. بلافاصله شال را از سرش در آورد و آن را زیر پا انداخت و آتش را خاموش کرد. وقتی نگاهش به من افتاد به آرامی گفتم شنیدید که میگویند چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. گویند مردی خادم بقعه متبرکه بود و همه شب شمعی در آن بقعه می افروخت تا مردمان صاحب عقیده و فقرا آسوده باشند و از آن روشنایی استفاده کنند. از قضا یکی از شبها مردی طمع‌کار به این فکر افتاد که شمع را خاموش کند، بقعه تاریک شود و نزوراتی که در آنجا هست بدزدد. سر فرصت آمد، شمع را از روی شمعدان برداشت، بدون توجه به آتش شمع سر خود را پایین آورد تا شمع را خاموش کند. ناگهان آتش ریش بلندش را سوزان و از آن پس این مثل رایج گرد. فوت کوزه‌گری را می داند. چهره خود را در آینه دید، با خود گفت آنقدر هم که می گویند پیر نشدم، چروک زیادی ندارم، هرچه هست چروک درونیست. اگر راست میگویند این چروک ها را ببینند. صدایشان از جای گرم در میآید. چپ و راست دستور میدهند. کارگاه سفالگری را واگذار کن و دست از کار بکش. میخواهند آخر عمری دستم جلوی پسرها دراز باشد. چیزی که دوست ندارم این است که محتاج باشم. از این گذشته اگر این کار را رها کنم کنج خانه دق میکنم. این تنها سرگرمی من است. خدایا چرا نمی فهمن که تنها دلخوشی من در این کارگاه کندن خاک، خمیر کردن، چرخ زدن، در قالب ریختن و آفریدن است. من دوست دارم هر روز چیزی خلق کنم. نمی دانم چرا آدم ها نمی خواهند قبول کنند که سخت ترین کارها بیکاری است. من که غیر از این کار دیگری بلد نیستم. قبول دارم زمان عوض شده و مردم به دنبال وسایل نو و فانتزی هستند، ولی من هنوز مشتری‌های خودم را دارم. تنها کاری که باید انجام دهم این است که کسی را بگیرم تا در انجام کارها کمکم کنند. در این صورت شاید اطرافیان دست از سرم بردارند و راحتم بگذارند. عاقبت یکی از روزها مرد جوانی به قصد کار به کارگاه سفالگری رفت. پیرمرد پشت چرخ نشسته بود و به نظر می رسید از کارش غرق در لذت است. مرد جوان سرفه بلندی کرد تا پیرمرد را متوجه حضورش کند. با دیدن او پیرمرد از پشت چرخ بلند شد و به طرفش آمد. به گرمی دست همدیگر را فشردند. جوان نام و مشخصاتش را گفت و توضیح داد که من شیفته این کار و هنرم. پیرمرد احساس کرد مرد جوان حرفهای زیادی برای گفتن دارد. از او خواست تا برایش چای تازه دم بریزد. در حین خوردن چای مرد جوان سر درد و دلش باز شد. میدانید پدر جان، من با این کار احساس بودن میکنم، احساس وجود داشتن. وقتی در این کار غرق میشوم دیگر بیقراری، بهانه جویی، آه و ناله و دردهای روزمرگی دست از سرم بر میدارن. من در جمعی زندگی میکنم که مرا نمیفهمن، رنگها را نمیبینن، کارهای من در نظرشان بیهوده است و من مدتی است به دنبال چنین مکانی می‌گردم که اوقاتی از روز به خودم تعلق داشته باشم. بعد آن خوشحالم که در کنار شما هستم. خواهش می‌کنم همین امروز به صراحت به من جواب دهید که آیا می‌توانم از فردا مشغول به کار بشوم. راستش را بخواهید من طرح‌های جالبی دارم. برای اجرای طرح‌های من به رنگ‌های متنوعی احتیاج داریم. هر چه لازم باشد تهیه می‌کنم. در ضمن رطوبت اینجا زیاد است. باید کاری کنیم تا هوای تازه به اینجا جریان پیدا کند. اینطور نیست؟ پیرمرد احساس میکرد با جوانی زرنگ و با تجربه آشنا شده. با خودش گفت شاید او با طرح و تکنیک های جدیدش تحولی در این کار به وجود آورد. از این رو او را به گرمی پذیرفت و قرار شد از فردا جوان شروع به کار کند. روز بعد کارگاه سفالگری رنگ دیگری به خود گرفت. با آمدن جوان همه چیز تغییر کرد. او بر این عقیده بود که خاکهای روی به خوبی تغییر حالت می دهند، کش می آیند و غالب پذیر هستند. حرفهای او برای پیر مرد تازه و عجیب بود. جوان می گفت این هنری است که تأثیرات فیزیکی دارد و علم شیمی هم در آن دخالت دارد. بنابراین کار را به سادگی نگاه نکنید. دقت کنید، من دستم را در این خمیر فرو می برم و سپس خارج می کنم. این خمیر اگر مرغوب باشد به آرامی از دست من چکه می کند و در ضمن چسبندگی خود را از دست نمی دهد. حالا متوجه شدید خمیر خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ حوصله پیر مرد سر رفته بود. او که حدوداً 40 سال خمیر را در دستش ورز داده بود به نظرش حرف های او تکراری و کسل کننده می آمد. مرد جوان با علاقه زیادی کار می کرد. او می خواست طرحی جدید را وارد این صنعت کند. قبل از آن پیرمرد از رنگ ها استفاده نمی کرد و تمام محصولاتش را به طور رنگ نشده می فروخت و طبیعتاً قیمت محصولاتش بسیار ارزان بود. اما مرد جوان عقیده داشت با رنگ زدن به این ظروف با یک تیر دو نشان می زنیم. هم هنر خود را بیشتر جلوه می دهیم و هم اجناس را با قیمت بالاتری می فروشیم. از این رو با خودش رنگ های متنوعی آورده بود. پیرمرد خودش را به دست او سپرد. در نظرش مجسم ساخت که اگر طرح نوین او بگیرد پسرها و دخترهایش دست از سرش بر می دارند و او می تواند کار را به سبکی جدید دنبال کند و شاهد باشد که مشتری ها برای خرید اجناسش سر و دست می شکنند و در نهایت او مجبور می شود در فکر فروشگاهی برای محصولاتش باشد. مرد جوان هر روز وسایل جدیدی می خرید و تعداد زیادی ظروف می ساخت. فقط در این بین چیزی مبهم بود و اینکه ظروف ساخته شده دیده نمی شد. یعنی پس از آماده شدن دیگر خبری از آنها نبود. گاهی در حین کار و به خصوص پختن ظروف پیرمرد جوان را صدا می زد و می گفت پسرم بیا به نحوه کار من نگاه کن. من فوت و فنی می دانم که اگر تو آنها را به کار گیری ضرر نمی کنی. هرچه باشد من 40 سال در این کار استخوان خورد کردم. مرد جوان در برابر حرفهای پیرمرد فقط می گفت می دانم. گویی حبه می دانم را به خوردش دادن. پیرمرد با خود می گفت نباید با حرفهای بی جا شور و شعف کار را از او بگیرم. به نظر می رسد حرفهای من برایش تازگی ندارد و خودش همه چیز را می داند. روزها می گذشت. پیرمرد و مرد جوان مشغول کار بودند. کارهای ساخته شده پیرمرد در جلوی کارگاه در فضای باز چیده می شد تا خشک شوند. او کارهایش را به دست جوان می سپرد تا به سلیقه خود روی آنها رنگ بریزد و آنها را تبدیل به ظروفی نو و به روز کند. مرد جوان بهترین وسایل را از قبیل خاک مرغوب، حلال، رنگ‌های متنوع، ماله، چاقوهای مختلف، رنگ پاش و دیگر وسایل را تعیین می‌کرد و پس از ساخته شدن خمیر با دقت و ظرافت هرچه تمام‌تر ظرف مورد نظر را شکل می‌داد و آن را در کوره می‌گذاشت تا بپزد. سپس آن را رنگ می‌زد. با این کار ظرف ساخته شده رنگ و آب قشنگی به خود می‌گرفت و به نظر می‌آمد مشتری‌های خوبی هم برای آنها پیدا شود. اما تا آن روز نشانی از ظروف رنگ شده نبود. پیرمرد به نظرش رسید که مرد جوان ظروف را پنهان می کند تا در موقعیتی مناسب نمایشگاهی ترتیب دهد و همه را یک جا بفروشد. او انتظار داشت همانطور که ظروفی را که خود می سازد در معرض دید قرار می دهد، مرد جوان هم ظروفش را جلوی چشم بگذارد. ولی او با پنهانکاری مرد جوان روبرو بود. با این حال سعی می کرد کنجکاوی نشان ندهد. پیرمرد گاهی برای هواخوری به طرف رودخانه‌ای که نزدیک محل کارش بود می‌رفت. از سالها قبل هر وقت دلتنگ می‌شد، سری به آنجا می‌زد. صدای آب برای او آرام بخش بود. زیر سایه درختی می‌نشست و با انداختن سنگ‌ریزه‌ها به داخل آب، در واقع خاطراتش را زیر و رو می‌کرد. آن روز شاهد بازی چند تا بچه 8 یا 9 ساله بود. او می دید که بچه ها با ظروف سفاری بازی می کنند. ظروفی که به نظر پیرمرد خیلی آشنا می آمد. کمی دقیق تر نگاه کرد. برای خودش بود. همان ظروفی که ساخته دست مرد جوان بود و پس از آماده شدن دیگرانها را نمی دید. سراغ بچه ها رفت و با مهربانی از آنها خواست بگویند که ظروف را از کجا آوردن. بچه ها او را به محلی که ظروف سفاری در آنجا ریخته شده بود بردند. پیرمرد با دیدن ظروف و ترک هایی که روی آنها افتاده بود جواب تمام سوالاتش را فهمید. روز بعد جوان را صدا زد و گفت: از امروز به بعد شرط ماندن تو در اینجا فقط یک چیز است. مرد جوان با نگرانی پرسید: خطایی از من سر زده؟ به کوزه های شما آسیب رساندم؟ مزاحم کار شما شدم؟ پیرمرد گفت: نه نه. چقدر سوال می‌پرسی؟ بهتر است به جای این همه سوال از شرطی که برای تو گذاشتم جویا شوی. مرد جوان گفت: حق با شماست، من سراپا گوشم. پیرمرد با مهربانی گفت: من نمی‌خواهم که تو مرا تنها بگذاری، فقط می‌خواهم از امروز به بعد چیزی را که به تو یاد می‌دهم توجه کنی و پس از دقت در این امر ظروف سفاریت را بسازی. این به نفع خودت است. حالا خوب گوش کن. وقتی ظرفی را درست کردی و خشک شد، خوب دقت کن. باید بگذاری آن ظرف سرد شود و سپس آن را فوت کنی، طوری که گرد و غبار نازکی که روی آن را گرفته از بین برود. بعد آن ظرف را رنگ کنی. مرد جوان با دقت حرفای او را گوش می داد و گفت: یعنی شما از من می خواهید قبل از رنگ زدن به ظرف سفالی آن را فوت کنم؟ پیرمرد دستی به شانه‌اش زد و گفت: بله، آفرین به تو. به این می گویند فوت کوزگری، که اگر کسی بداند ظرفش ترک بر نمی دارد و رنگ آن نمی ریزد و مجبور نمی شود آن را در گودال پنهان کند. گویند در زمان قدیم کوزگری بود که کاسه و کوزه سفالین درست می کرد. شاگردی هم داشت که 17 سال زیر دست استاد شاگردی می کرد. بعد از این همه مدت یک روز نشست و پیش خودش گفت: آخر تا کی من زیر دست و شاگرد باشم؟ خوب است من هم برای خود مکانی همین نزدیکی ها باز کنم. مگر من چه چیز از استادم کم دارم؟ این فکر را کرد و آمد نزد استاد و گفت: استاد خدا حافظ، من باید بروم. من دیگر نمیتوانم یک عمر شاگرد باشم. چند روزی که گذشت همان نزدیکی های دکان استاد یک دکان باز کرد و بنا کرد کاسه و کوزه درست کردن و یک چند وقتی که گذشت کاسه ها و کوزه ها خشک شدند. آنها را پیش کشید و به رنگ لاجوردی خوب رنگ آمیزی کرد و آنچه زیر دست استاد یاد گرفته بود به کار زد. بعد چندی که گذشت و خواست آنها را بفروشد، دید رنگ ها خود به خود می ریزند و هیچ مشتری و خریداری از او کاسه و کوزه نمی خرد. هرچه فکر کرد عقلش به جایی نرسید و مرتفت نشد چرا رنگ ها می ریزند. آخر ناچار شد و آمد نزد استاد و قصه را برای او نقل کرد و علاج کار را خواست. استاد گفت: 17 سال دیگر باید پیش من کار کنی. شاگرد گفت: 17 سال یک عمر است، من چطور برای یک سوال این همه مدت پیش تو اجیر باشم؟ استاد گفت: همین است که گفتم، حرف من یک کلام است، یا نمیگویم یا اگر بگویم باید 17 سال دیگر شاگرد من باشی. شاگرد ناچار شد و قبول کرد و مدت 17 سال دیگر نزد استاد ماند و مشغول ساختن کاسه و کوزه شد. بعد از 17 سال یک روز از استاد سوال کرد و گفت: حالا علاج کار من را بگو تا ببینم چرا رنگ‌های کوزه و کاسه ساخته من ریخت. استاد گفت: وقتی کاسه را درست کردی و خوش شد و خواستی رنگ آمیزی کنی و غبار نازکی روی کاسه می نشیند که باید پیش از رنگ زدن آن را فوت کنی تا غبار نداشته باشد. این از فوت کوزه‌گری.
نمایش رادیویی کتابخوان رو دوستان شنیدید. همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از شبکه رادیویی سبا دنبال بفرمایید.